شده اینو درست کن آستینش به خدا این که دارم میگه سر خودم اومده.
حالا من یه نکته خدمتتون میگم، شاید این در زمانهای نچندان دور این اتفاق بود، الان با توجه به این که بحث رقابت و بحث ارتباطات، بحث این شبکه‌های اجتماعی که وجود داره باعث میشه که نگاه مردم به روز بشه و نمیتونیم غالب این قضیه رو داشته باشیم که ما یک مقدار شناختمون، یعنی حالا به نوعی اون نگاه خوب رو روی تولیدات داخلی، نگاه مثبت رو نداشتیم.
از لحاظ روانشناسی ما به طور کل تنظیم شدیم روی این که تولیدات داخلی بد است.
این در واقع غیر از این باید باشد.
نه خب غیر از این باید باشه، ولی شما میگید که این الان نهادی
شد. الان اینطوریه و ما ببینید، من یک مثالی رو در خصوص یک فرایند، یک پدیده‌ای که چند سال پیش بود، کمربند ایمنی رو اگر خاطرتون باشه میگفتن بستنش قبلا هر کی میخواست ببنده این کمربند رو در طی سفر هر کسی نگاه میکنه میگفت این آقا چرا کمربند نبسته، مثلا میگفتن بابا کمربند ایمنی اونقدرها ضرورت نداره. بعد یک همیت ملی شد در مدارس، در نهادها، در رسانه، در
جریمه های سنگین جریمه شد.
یه بخش هم بحث تنبیهی داره، بحثایی که به هر حال ما هم در این عرصه ورود کردیم، یعنی مزیت های ایجاد کردیم برای کسایی که خوب تولید میکنن. میخوام اینو هم گن کنم این مثال رو. در واقع همه و همه دست به دست مدارس در واقع اومدن یک فرهنگ رو نهادینه کردن. 4-5 سال بعد الان کسی اگر کمربند ایمنی نبنده میگن ایشون از لحاظ حالا بحث اجتماعیشو بخوایم بگیم اون نگاه خوب رو نداره و نمیتونه، در واقع یک ضد ارزش رو به ارزش تبدیل کردیم که قبلا هم این بوده ها. ما هم همینطور در واقع در اتحادیه پوشاک و دوستانی که همراه بودن در مد و لباس اومدیم در واقع یک بستری ایجاد کردیم، کسایی که حالا تولیدات خوب دارن مزیت هایی براشون قائل شدیم که بتونن در نمایشگاه های مد و لباس شرکت کنن. شما اگر تشریف بیارین ببینید در نمایشگاه های مد و لباس فجر در واقع واقعا توانمندی هایی میبینید که در کشورهای خارجی در
من همینجوری چیزی بگم بفهمت. حالا اگه آقای قبادی هم که رئیس ما هستن واقعا تشریف بیارن تو حوزه مدل لباس خیلی زحمت کشیدن، بتونیم ایشون رو پشت خط بیاریم خیلی عالیه. من افتخار داشتم که اختتامیه این دوره از جشنواره مدل لباس رو من اجرا کردم. خب من داخل پرانتز یه نکته بگم، آقای قبادی بیاد بهشم میگم ببینید طراح ما میاد جایزه‌شو بگیره، من نگاه می‌کردم می‌دیدم از عادی‌ترین لباس استفاده کرده در یک همایش بزرگ که قرار ازش تجلیل بشه، اصلا نیومده از این فرصت استفاده کنه بگه حالا من طراح که دوربین ها روی من زوم هستن و دارم میام جایزه بگیرم موظفم، نه اینکه بهتره، موظفم که لباس طراحی شده قشنگ و زیبا و ایرانی اسلامی خودم رو تنم کنم و بیام روی سن. بابا اصلا یه دونه ما واقعا من ندیدم، به چشم نیومد. این ایراد از طراحای ما شروع میشه تا عرضه کنندگان ما. مردم هم بلا تکلیفن آقای سیدیان، ما اصلا برند نداریم. الان مثلا من بیام بگم آقا برند پوشاک مثلا آ،
یک ضعفی که ما داریم در همین عرصه ببینیم مد همین قضیه رو به صورت زنجیره است، یعنی ما میتونیم وقتی زنجیره مد و در واقع پوشاک با هم دیگه بسته میشه میتونیم برندسازی کنیم، میتونیم ارزش افزوده ایجاد کنیم در کالامون که اون وقت قابلیت صنعت نساجی و پوشاک به معرض زور قرار گرفته میشه و میتونیم بگیم که ببینید کشورهای جهان سوم در حالا به صورت ضمنی بخوایم بگیم کشورهای خاور دور رو من میخوام بگم، حالا جهان سوم کمتر ورود کردن، کشورها مثل بنگلادش، مثل هند، در واقع تو اروپا صنایع اولیه‌شون، حالا من جسته گریخته عذرخواهی میکنم صحبت شد، میخوام اینجوری به هم دیگه پیوندش بدم، صنعت اول در دنیا زمانی که بعد از انقلاب صنعتی و صنعت نساجی بود، یعنی تمام کشورهای پیشرو در صنعت ابتدا از صنعت نساجی و پوشاک شروع کردن. توی فیلم‌های دهه 60 میلادی می‌بینیم این رو. بسیار بسیار این قضیه قابل ارزشه که ما ببینیم چگونه تونستن این رو برسونن به اون مرحله. بعد اومدن تو صنایع های تک و این رو به صورتی توی کشورهای مثل بنگلادش و اینا واگذار کردن به خاطر ارزون بودن کارگر و مسائلی که وجود داره. از اون سو ما اومدیم در واقع این کشورها اومدن رفتن سراغ صنایع های تک و ارزش افزوده این محصول رو تو برندینگ خودشون دارن. مثلا فرض کنین حالا یه برند خوب دنیا میاد در 400-500 تا زنجیره خوشه‌ای این رو تولید میکنه بدون اینکه خودش یه دونه خیاط داشته باشه، ولی ارزش افزوده 200% گاهن 300%شو در واقع میاد ازش بهره میبره. ما باید به این سمت و سو بریم
دیگه
که بتونیم.
تازه الان میخواییم بریم، این همه ما سابقه نساجی داریم، تولید پارچه داریم، این همه یراق ها و زیورالاتی که روی لباس ها استفاده میشه در قالب گلدوزی، نمیدونم سوزندوزی، آینه دوزی، روباندوزی، یعنی انقدر ما میتونیم تلفیق بکنیم انواع هنرهامون رو با خیاطی، با پارچه، که این همه زیبایی رو واقعا باید براش ساعت ها صحبت کرد که آقا نقص کجاست. یعنی ما این همه داریم پس چرا هیچی نداریم؟ آخه این خودش مسئله است. بریم یه گزارش بشنویم. قبلش آقای سیدیان و شنوندگان عزیز، من شماره تلفن ها رو میگم، یه دونه داریم شماره تلفن 22-65-22-85، تکرار میکنم دوتا 22 داره، 22 اول 22-65-22-85. گزارش رو بشنویم. مهرخانه زنده و مستقیم از رادیو گفتگو ادامه داره.
حجاب در یک جامعه مسلمان مهمترین لازمه ورود زنان به اماکن عمومی محسوب میشه و شاید به همین دلیل بتونیم بگیم که مدپردازان اسلامی راهگشایان ورود زنان ما به جامعه هستند و این افراد هستند که با طرح‌های خلاقانه‌شون امکان حضور زنان در اماکن عمومی رو فراهم میکنن. پیرامون این مسئله مصاحبه‌ای رو داشتم با چند تن از بانوان سطح شهرمون و نظر اونها رو در مورد حجاب و مسئله مد پرسیدم که با هم دیگه اون رو میشنویم. فکر کنین که رئیس اتحادیه پوشاک الان مقابل شماست، شما میخواین بهشون یه پیشنهاد بدین در مورد طراحی مد و لباس، اونم در مورد مانتو، شما چه پیشنهادی دارین؟
بیشتر من میگم جنس پارچه خوب باشه دیگه، مدل که اگه مدل هم نیاد تو بازار مردم کوتاه و بلندشو میدن میدوزن برای خودشون. اینطوری نیست که بگیم اگه کوتاه نگیریم تو مغازه نمیخرن، نه، مردم میرن میدوزن هر کی که کوتاه بخواد.
ولی خب اگه طرح لباس هم بیان کار کنن رو مانتوها، کارهای قشنگ تر بیارن که کم ظاهرشون خوشگل تر باشه، حالا جلو باز نباشه، ولی مثلا خرج کارش، مدلش جدید باشه، به روز باشه که همه خوششون بیاد بخوان ازش استفاده کنه.
اینکه رنگای شاد استفاده بیشتری بکنن تو جامعه، اینکه بتونن این رنگای شاد رو همه بتونن بپوشن و اینکه غیر از اون جنسای خیلی خوب، و اینکه الان من دیدم که قیمت‌های امسال خیلی بالا بود، خب یه سری ها واقعا نتونستم بگیرم، که همه بتونن استفاده کنن از امکاناتی که هست.
اینکه مثلا مانتوهای جلوباز زیرش یه چیزی خودشون داشته باشه، یه چیز بلندی داشته باشه که دیگه خودمون نخواهیم زیرش بپوشیم، کلا یه چیزی زیرش داشته باشه دیگه، مثلا زیرش بلند باشه، رنگاش متنوع باشه، بیشتر شاد باشه، دلگیر نباشه، مشکی نباشه، تیره نباشه، کلا رنگاش شاد باشه.
اگر طراحی‌های خیلی متنوعی داشته باشن که حالا جلوباز نباشه، یه طوری باشه که با هم قطب جامعه بخوره، همین که انقدر تنوعش زیاد باشه که جلب کنه طرفو.
فقط استفاده از رنگای شاد به خاطر که ما متاسفانه توی جامعه زندگی می‌کنیم که همه ناخودآگاه درگیر افسردگی روی هستن.
احساس میکنم اگر یکم دست طراحا رو باز بذارن و اینکه قیمت ها رو یه مقدار بیارن پایین، میتونن به تولید داخلی خیلی خوب کمک کنن.
خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن، خانواده یعنی داشتن کسی که به تو عشق میورزد و داشتن هر دوی آنها نعمت و خوشبختی است. خانواده یعنی عشق، یعنی جریان زندگی.
زمان وایساده روی نقطه تنهایی من، جنون رم کرده از آلونک صحرایی من، بهار تازه‌ای گل کرده از زیبایی تو، به رنگ آفتابی در شب یلدایی من. عشقی رو که خدا بده محال از دل بشه بو ناجی لحظه های من دستای خستم و بگیر که قلب من به عشق تو نبض دقایق و شمرد.
وقتی که از مد حرف میزنیم دقیقا از چی حرف میزنیم؟ از فاکتورها و عواملی حرف میزنیم که باعث میشه هر چیزی در جامعه یا جوامع مورد اقبال عمومی قرار بگیره یا دست کم بهتره بگیم مورد پذیرش و طرفداری جوونا و نوجوونا قرار بگیره. این مد میتونه توی موارد مختلفی دیده بشه که به خصوص این روزها به واسطه نمایشگاه کتاب میتونیم شاهد کتابهایی هم باشیم که تحت تاثیر همین مد دارن به پرفروشترین کتابها تبدیل میشن، کتابهایی که براشون صفهای عریض و طویل کشیده میشه در حالی که از ادبیات حتی با الف اونم آشنا نیستن. بیایم سر موضوع اصلی، یعنی ببینیم که این مد و پوشاک چیه جریانش. یکی از صفحه های مجازیتون رو باز کنید و به صفحه یک مثلا طراح سری بزنید، کلی پیراهن و شلوار و مانتو و روسری طراحی شده تا من و شما از بینشون انتخاب کنیم و بپوشیم. نظرتون چیه؟ به نظرتون زیبا هستم؟ راحت چطور؟ یه نگاهی به قیمت همون پیراهنه بندازین که عجیب غریب تره. لطفا دوباره نگاش کنید، میبینی که حتی با خیلی از معیارهای زیبایی هم سنخیت نداره، ولی ما داریم اونو لایکش میکنیم یا براش یه هزینه هنگفت میدیم فقط و فقط برای اینکه توی جریان مد و قدرت رسانه‌ای به همون نشان دادن که آقای خانم ها زیبایی همینه. ساعت شد 10:42 زنده و مستقیم از رادیو گفتگو با برنامه مهرخانه. نخستین برنامه مهرخانه که به شکل زنده در سال جدید تقدیم حضورتون میشه. اگر دوست داشتید شما بگید که از چه نوع لباسای استقبال میکنید، مشکل تولیدات لباس ما چی هست، به خصوص در عرصه مد و لباسهایی که به خصوص برای خانم ها باید طراحی بشه و مورد نقد هست، کشمکش خیلی زیاده سر این موضوعات. برامون پیامک ارسال کنید 30000 1035 1035 که در واقع موج رادیو گفتگو هست، 103.5 همون 1035. پس شماره پیامک میشه 30000 1035. اگرم دوست داشتید بهمون زنگ بزنید 22652285. تکرار کنم 22652285. سعی کردم با یه ریتمی بگم که تو ذهنتون بمونه. خب آقای صیادیان، مدیر محترم طرح برنامه اقتصادی اتحادیه پوشاک، مهمان این برنامه هستن. با هم خیلی صحبت کردیم ولی قبول دارین تازه اول صحبت‌های ماست.
عملا.
ما حسن فعلا میتونم بگم که عناوین هم نرسیدیم.
رو در واقع صحبت الفبای مد و پوشاک شد. در واقع من یه نکته‌ای رو در خصوص مد در تکمیل جملات بگم. در واقع مد در عرصه‌های مختلفی هستش. یکیش پوشاکه، یکیش پا افزاره، یکیش کیفه، لوازم آرایش و اساسیه منزل که دنیای امروز ما خیلی شدیداً وابسته است. یعنی نگاه بسیار هوشمندانه‌ای در این عرصه در دنیا داره شکل میگیره که شما همه اینها وابسته به مد میشه. شما گوشی موبایلتون رو در حیطه اگر با نگاه مد، مد یعنی تاریخ مصرف به نظر من در اقتصاد، یعنی ما با مد میتونیم یک حرکت خیلی جدیدی رو در یعنی یک تحول در ایجاد برنامه اقتصادی در هر زمینه‌ای داشته باشیم. شما گوشی 2 سال پیشتو دیگه نمیتونی استفاده کنی، تلویزیون خونتون بعد از 3-4 سال نیازمند تغییره به خاطر اینکه همه اینا وابسته به همه، تکنولوژی و ابزارهای اون اومده در خدمت مد. ببینید وقتی شما گوشیتون نمیتونه کانکت بشه به برنامه حالا تلویزیونیتون، یا نمیتونه در واقع با لپتاپ و تبلت و همه اینا لینک بشه، نیازمند تغییره. همه این عرصه ها برای ایجاد بازاره. در واقع صنعت مد، در یک کلام بگم، حرکت بازار محکمیه که در چرخه تمام صنایع بهش شدیداً داره نگاه خاص میشه و این رو مشهوده توی لباس، که خب از زمانی که از دهه 1995 به بعد، 90 به بعد، فست فشن ها اومدن، یعنی گروه های تولیدی در سطح انبو برای قشر میانی جامعه ما که به سرعت تونستن بازار رو از دست برندهای لاکچری دنیا بگیرن، برندهایی که حالا همه مردم باش آشنا هستن و در دنیا در تمام با دیتیل های خیلی سری و خورده فروشی های کلانشون به صورت جز به جز، ولی در عرصه کلان صنعت مد رو دست گرفتن. شما نگاه میکنید میبینید در دنیا حالا برندهایی هستن که انقدر قویان، هفته یک بار میتونن کل کالکشن مدشون رو عوض کنن در دنیا با فرض کنین 6000 10000 فروشگاه در یک منطقه، حتی در یک منطقه از دنیا. ما برندهایی داریم که 60000 فروشگاه دارن و تأثیرشون میبینید چگونه دنیای خیلی عجیبی رو در واقع ساختن در این عصر از
زمان. چرا ما نساختیم آقای سعید؟
ما دانشش رو نداشتیم، یک، دو، ابزارهاش رو نداشتیم، سه، نگاهمون به این سمت و سو نبوده،
حواسمون نبوده.
صنایع دنیا دیگه صنایعی نیست که بشینیم بگیم کارخونه یه که دود از بالای سرش رد بشه. یعنی تولید، زمانی که دیگه تولید صنعت دنیا صرفاً نیست پشت چرخ بشینن تولید کنن و بگیم این کارخونه ها فعاله، خیلی جاها در یک یعنی تولید اندیشه الان بیشتر دقیقا مطرحه. یعنی میان در واقع میشینن اتاق فکرهایی دارن که به جای اینکه تولید محصول بکنن، تولید فکر میکنن برای ایجاد محصول در جایگاه های دیگه.
سهامش رو بفروشن، میتونن تبلیغاتش رو انجام بدن، میتونن، یعنی همین مقداری که دارن الان تو کشور ما تولید کننده داریم، با طراحای ما اگر جوین بشن و یک اثر خوب، محصول مرغوب و با کیفیت رو تولید بکنن، بقیهش دیگه من فکر میکنم وظیفه سایر ارگان است. نمیشه که اون تولید کننده کارخونه دار هم خودش بیاد تبلیغات کنه، هم خودش بیاد بفروشه، هم خودش بیاد برندینگش رو تقویت کنه.
مشکل تولید در کشور ما دقیقاً همینه، یعنی زنجیره ارزش ایجاد نشده. ما یک بستری رو ایجاد میکنیم تا یک جایگاهی، میایم حرف میزنیم، کمک میکنیم، بر رها میکنیم. یعنی مردم ما، جامعه ما باید این فرهنگسازی ایجاد بشه. وقتی کالای خوب ایرانی وجود داره، من وظیفه ملیمه به شما بگم این کفش خوبیه، شما برید ببینید، شما وظیفتونه اینو نشر بدید. در تمام دنیا همینه، در کشور آلمان اگر شما محصولی که آلمانیه و اون نیازهای اون فرد آلمانی رو برآورده میکنه، هیچ موقع نمیره کالای فرانسوی بخره. ولی ما ذاتن یک مقدار این فرهنگسازی رو نداشتیم، حالا دلایل ریشه های شاید کهن داره.
ولی من یه چیزی اعتراض دارم به صحبت شما، یا یه در واقع تلنگر. ببینید، همون گونه که ما همیشه فرش ایرانی رو در اولویت قرار میدیم، یعنی افتخار و پوز خانواده اینه که فرش
به خصوص دستباف،
آره دستباف باشه، حالا ابریشمی هم باشه که دیگه خیلی لاکچری و بهتر، یا برنج ایرانی، یا حتی در موارد دیگه چای سلامت، چای خوب، چای ارگانیک ایرانی رو مصرف میکنه. تو پوشک هم همینه به خدا. یعنی مثلا ما اگر بتونیم پارچه لطیف و خوب، دوخت خوب، برش خوب اینا باشه، مردم همینجور سینه به سینه تبلیغ میکنن. اصلا نیازی هم نه به بیلبورد داریم، نه نیاز به تبلیغات رادیو تلویزیون داریم، همینجور اشاعه پیدا میکنه. قبول دارین؟
شما به عنوان من خودش... سوال من حالا اینه، شما به عنوان بازوی توانمند رسانه، خود شما تا حالا در واقع تونستید این وظیفه رو انجام بدید؟ آیا چیزی بوده که بتونید در واقع بگید مثلا اینجا من لباسی خریدم ایرانی بود کیفیتش خیلی خوب بود، این رو تا حالا خود شما این به عنوان یه وظیفه است؟
ببینید نه، ما از لحاظ رسانه‌ای چون میره در قوانین بازرگانی و مشارکتی و این حرفا که من خارج از اختیارات من هست، من اسم برند رو ببرم تبلیغ میشه، خب من توبیخ میکنن، جریمه میکنن، این چه اختیاری به من داده نشده. اما واقعا اگر نماینده صدا و سیما در سازمان همین مد و لباس، ساماندهی مد و لباس حضور داره، بیاد و بخشنامه کنه که کلیه مجریان رادیویی و تلویزیونی، حالا رادیویی که دیده نمیشه، تلویزیونی موظف هستن اگر از پوشاک ایرانی اسلامی با طرح قشنگ استفاده
نامشو بکنن بگن.
نامشو ببرن آقا اینو نماینده داره، این خیلی عالیه، به خود ما میام اعلام میکنیم تو تلویزیون.
اصلا رسانه یک تو در تمام دنیا این قضیه به صورت ما، حالا یه گزارش اگه تهیه میکنیم یه برند ایرانی اون پشت تابلوش هست، سعی میکنیم اونو محوش کنیم. من نمیدونم، این حداقل رسانه میتونه بیاد در جایی که گزارش تهیه میکنه اون فضای پشت یک تبلیغاتی باشه برای اون برند ایرانی که واقعا محبوبم هست. ما داریم، من حالا به قولی نمیتونیم بیایم نقل قول کنیم از برند ها در واقع اسم ببریم، ولی خیلی زیاده برند های خوبی که زحمت کشیدن هم در عرصه تولید پوشاک آقایان هم در عرصه پوشاک خانوما، که ما واردات نداریم در عرصه پوشاک خانوما. بخش مانتو الان یکی از افتخارات اینه که پوشاک مانتو وارداتی نیست.
ما واردات که نداریم، تازه قابلیت صادرات هم ما داریم.
بسیار عالی.
یعنی یه واقعیته، یعنی
باید حتما روی این برنامه بریزیم.
نظیرن طراحای ما، نه ایران خلاصه نمیشه در تهران، جناب آقای سیدیان قطعا شما میدونید نوابق ما، هنرمندای اصلی ما، باور کن خیلیشون در شهرها و حتی روستاها حضور دارن.
من خودم داور جشنواره بودم برای در واقع مد و لباس، بعد خب من خودم کامل واقفم به این موضوع، انقدر توامندن، انقدر ایده ها زیباست، باید دیده بشه. رسانه وظیفه‌ش اینه که دیده بشه این.
ببینید
قضیه.
الان رسانه به کنار که خب الزامات خودش رو داره، اما شبکه‌های اجتماعی هم خیلی خیلی کاربرد داره و شما خیلی پیشنهاد خوبی دادین. اگر من مجری، اصلا من بانوی ایرانی دارم از این پوشاک استفاده میکنم، اشکال نداره که در صفحه شخصی خودم این تبلیغ رو بگذارم، مسئله نیست. یعنی یک موجی باید در این زمینه درست بشه و البته این کمک خواستنم از سمت سوی شما باید اتفاق بیفته.
برنامه ریزی یه کارگوری باید شکل بگیره، هدفمند باشه.
شما نیاز داشته باشید به کمک هنرمندها، افراد سلبریتی ها، حالا اونایی که
بله.
یعنی هیچ وقت من ندیدم در واقع این نیازمندی و این کمک طلب شده باشه.
البته ما یه پایش بزرگی رو برای در واقع با کمک اهل رسانه، هنرمندهای محبوب و ورزشکاران در مجموعه ورزشی ونک در واقع ایجاد کردیم، یک پایش بسیار بزرگ، 4000 عضو رو در واقع آری به تولید ملی. در واقع این بخش رو اتحادیه پوشاک اومد یک همایش بسیار بزرگی رو در واقع برقرار کرد، هنرمندای خوبی اونجا اومدن و به این سمت و سو رفتیم. یعنی میخوام بگم جزو پیشقراولای بودیم که باید حتما این بستر دوگانه دو طرفه باشه.
هیچ اشکال نداره شما مثلا جلساتی بگذاریم با حضور مجریان تلویزیون، یک جلساتی بگذاریم با هنرمندها، با طراحان لباس سریال ها. آقا این همه طراح لباس داریم برای سریال ها که از لباسای خیلی معمولی ما از میخوام تو خونه نشستیم نگاه میکنیم میگیم آخه این لباسی که تنه این بانوی عزیز هست، هنرپیشه محترم است، آیا انتخاب دیگری نداشته؟ ولی من میگم 1000 تا انتخاب میتونسته داشته باشه، ولی طراح دستش اونجا بسته بوده. من خواهش میکنم حتما این فکر رو تقویت
ایده رو پرورش بدیم، حتما من روی این برنامه ریزی خواهم کرد.
ما حاضر هستیم خانم دکتر اسماعیل نژاد هم تهیه کننده خوبمون که قرار هست روی موضوع بیشتر کار کنن، گزارش مفصلی رو ما براتون پخش میکنیم از همین رادیو، بهتون قول میدیم.
بسیار عالی.
بچهای تلویزیون هم باز در خدمتتون هستن، نگران نباشید.
خیلی متشکرم.
ممنون از تشریف فرماییتون جناب آقای سیدیان، مدیر محترم طرح و برنامه اقتصادی اتحادیه پوشاک. فکر میکنم در ثانیه‌های رو به پایان هستیم. یه تشکری هم بکنم از کسایی که به ما زنگ زدن از طریق شماره 2265 2285. سامانه دریافت کننده پیامک ما همچنان فعاله، به شماره 30010 35 30010 35. مهرخانه به لطف ایزد منان هر یک شنبه زنده و مستقیم در خدمت شما خواهد بود از ساعت 10 تا 11 به استثنای روزهای تعطیل. متشکرم از همراهیتون. به دوستان و رفقاتونم بسپرین تمایل داشتن عضو مهرخانه باشن. یک شنبه 10 تا 11 رادیو گفتگو. متشکرم آقای سیدیان.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار همگی.
خدا نگه. خدا
وقت شما به خیر هموطنان گرامی و ارجمند. خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید و شنونده برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیزم، مهرخانه تقدیمتون شد توسط همکاران عزیزم. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه و همچنان با ما همراه باشید.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بار دیگر رمضان، ماه انس دوستان خدا، کم کم از راه می رسد و قریب شادی و همهمه عاشقان به آسمان برمیخیزد و مژده اسارت شیطان و هوای نفس در همه جا میپیچد. ای ماه عاشقی، از برکت لحظه های صمیمانه‌ات دلهای من تا همسایگی خانه دوست پر میگیرند و از آبی آرام رحمت او سرشار میشوند. سالک باید از قبل خود را آماده سازد و مقدمات عبادت در چنین ماهی را فراهم آورد. در هفته قباروبی مساجد دلها را مهیای تزکیه و تقوا و مساجد را پاک و مطهر و آماده راز و نیاز می کنی.
اهل دل با دلی سرشار از معرفت مساجد را برای میزبانی از دعوت شدگان از خالق هستی آماده می کنند. مشغول چه کاری هستی؟
مشغول کتاب ها که تمیز کنیم برای ماه رمضان انشاءالله. خاطر ماه مبارک رمضان خواهیم قبارگیری از مسجد ها کنیم
انشاءالله. ما آماده بشیم برای ماه مبارک رمضان.
همینطور که ما خانه خودمون رو تمیز نگه میداریم و سعی میکنیم نظافتش رو رعایت کنیم، باید مسجد هم که خانه خداست تمیز کنیم.
ما داریم تنظیم کتابخونه میکنیم، قرآن رو بشینیم به صف انشاءالله. آماده بشیم برای ماه رمضان.
من هر سال میام اینجا جارو میزنم، به بزرگتر کمک کنم که برای ماه رمضان مسجد تمیز باشه.
ماهی که فقیر و غنی بر سر یک سفره میهمان خدایند.
اللهم رب شهر رمضان،
بارالها کمک کن تا در ماه میهمانیت در کنار قبار روبی مساجد زنگار کینه و کدورت را هم از دلهای خود بزداییم و با دلی صاف به میهمانیت بیاییم.
سلامتی تمام جمعیده که میان مسجد و میرن و زمان بکشن
انشاءالله. جوان عاقبت به خیر بشن، با آرزوشون برسن توی ما.
ما اولین دعامون این که اللهم عجل ولیک الفرج.
واسه بنده افتخاره زین سایتون بشینم، شما سروری و مولا، من بنده کمترینم، من بنده.